رهبران کشورهای جهان و نهادهای بین المللی به منظور مقابله با بحران تغییرات اقلیمی با هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش زمین در نشست موسوم به COP26 زیر نظر سازمان ملل متحد در گلاسکو بریتانیا گرد هم آمدند تا راهکارهایی را برای مقابله با این بحران بیندیشند. نشست گلاسکو که 26مین نشست زیر نظر سازمان ملل متحد در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان است، در ادامه نشست و توافق زیست محیطی پاریس در سال 2015 محسوب می شود. این نشست در حالی برگزار می شود که جهان با پیامدهای فاجعه بار تغییرات اقلیمی روبروست. کشورهای بزرگ و ثروتمند صنعتی هم به عدم پایبندی به تعهدات خود در این عرصه متهم هستند. این نشست بلافاصله پس از نشست گروه 20 در حالی برگزار می شود که کشورهای عضو گروه 20 نتوانستند به ضرب العجل سال 2050 برای دستیابی به کربن صفر متعهد شوند. نشست آب و هوایی COP26 چه اهداف عمده و مشخصی را دنبال می کند؟ در بخش چشمنداز امروز با آقای دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ همراه هستیم. آقای دکتر کرمی، ضمن خوش آمده به شما، پرسش اول من این هست که نشست آب و هوایی COP26 چه اهداف عمده و مشخصی را دنبال می کند؟
چند تا هدف عمده وجود داره. به هر حال یک برنامه‌های اجرایی از قبل تصویب شده، یعنی از بعد از کنفرانس پاریس 2015 قرار بوده که در فاصله کنفرانس پاریس 2015 تا به اصطلاح COP26 که در اصل سال قبل برگزار می‌شد به خاطر کووید-19 افتاده امسال، توی این فاصله 5 ساله کشورها برن زمینهای خودشون رو بررسی بکنن، بعد برنامه‌های اجرایی خودشون رو بیان ارائه بدن. اصطلاحاً برنامه‌ای که به اصطلاح داوطلبانه است. و قرار بوده که این برنامه‌های داوطلبانه در حجمی باشه که برآورنده اون هدف کنفرانس پاریس باشه، یعنی نگهداشت گرمایش جهانی از اکثر 1.5 درجه نسبت به دوره به اصطلاح ما قبل نسبت به 200 سال قبل. حالا قرار است اینجا که اون برنامه‌ها به اصطلاح بررسی بشه، تدقیق بشه اصطلاحاً، و برسن بالا هدف‌های مختلف به هدف گذاری مشخص توی مثلا کاهش دی اکسید کربن، متوقف مثلا مصرف زغال سنگ، به اصطلاح به زیر 30% حداقل کاهش انتشار گاز متان تا 2030، یه سری هدف‌های اجرایی. یک کمیت‌های مشخصی خوشبختانه وجود داره که میشه احصا کرد که اونها میتونن برسن یا نه. به هر حال هدف‌های اجرایی دقیقشون ایناست.
در شرایط کنونی تنش میان برخی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای جهان کار رو دشوار کرده. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چین و روسیه رو به دلیل عدم ارائه پیشنهاداتشون مورد انتقاد قرار داده و مدعی هست که ناامیدی از مناسب شدن بهتر شدن شرایط به این موضوع مربوط میشه که این دو کشور روسیه و چین که از بزرگترین تولید کنندگان آلاینده های زمین هستند هم تاکنون تعهدی به این منظور ارائه نکردند، هرچند که البته دیگر کشورهای شرکت کننده در این نشست هم در نشست حال چه در نشست COP26 چه در نشست گروه G20 به اجرای تعهداتشون آنچنان پایبند و وفادار نبودند. مهمترین پیشنهاداتی که ایالات متحده آمریکا در این باره ارائه کرده چه بوده و چرا چین و روسیه رو اینقدر به طور واضح جو بایدن مورد انتقاد قرار داده؟
این اول من یک نکته رو عرض بکنم. یک هیاهوهای زیادی وجود داره که مثلا دانمارک چنین کرد، نروژ چنین کرد، نمیدونم هلند چنین کرد. همه اینها یه گوشه کوچولویی از کشور چین هم نمیشن از نظر انتشار دی اکسید کربن و اینها، و به واقع خیلی هم اهمیت ندارن. یعنی یک کشوری 5 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون جمعیت داره. اصل این که این ماجرا گرمایش جهانی بخواد کنترل بشه، یه چند تا کشور خیلی بزرگن، چین، هند، آمریکاست و اینها. هر کدوم هم مسائل خودشونو دارن، یعنی ما اون چشم اسفندیار و نقطه ضعف ماجرا اینجاست. خود آمریکا که حالا تا قبل از بایدن اون تعهدات مالیش رو انجام نداد و اصلا ترامپ اومده بود بیرون از این توافق پاریس اینها، و اون توافقی که قرار بود کمک مالی چند میلیارد دلاری بود، 27 میلیارد دلار رو سالانه بده، و اون سهمش هم انجام نداده بود. مضاف بر اینکه تو خود آمریکا همین الان داره سرمایه‌گذاری روی حساب توسعه مثلا استخراج سوخت‌های فسیلی داره صورت می‌گیره. چین هم که اصلا حاضر نیست یک ذره از روند به اصطلاح این رشد اقتصادیش رو به خاطر گرمایش جهانی عقب بندازه. حتی اون بدترین شکل الان دیگه توی بحث انتشار دی اکسید کربن سوخت زغال سنگ، چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگه و گفته من به هیچ وجه حاضر نیستم زیر این تعهد حداقل نصف شدن مصرف مثلا تا 2030 برم. یعنی نه تنها کمتر نکرده بلکه حتی به نسبت قبل از توافق پاریس افزایش هم داده چین. هند هم همینجور. هند هم میگه اولویت من اینه که من 1,200,000,300,000 آدم گرسنه رو دستم، فعلا باید مشکل اونا رو حل بکنم. اینا حاضر نیست به یک سوخت گرانتر ولی پاکتر رو بیاره. حالا فقط اینا هم نیستن، الان تو همین اجلاس گلاسکو روسیه در سطح سران نیومده، پوتین نمیاد اونجا، برزیل نمیاد اینجا. همین هم کشورهای بزرگی هستند که خیلی در انتشار دیوکسید کربن نقش دارن و در برخی مؤلفه‌های دیگه مثل پاکتراشی جنگل و اینا، این دو کشور شده حتی نقششون مهمتر از مثلا حتی چین و هند باشه، روسیه و برزیل، که اینا هم نمیان. به هر حال این کشورهای اصلی کما بیش هیچ کدوم به تعهداتشون عمل نکردن.
شما البته در مورد توافق اقلیم پاریس در پرسش اول من به نکات مهم اون اشاره کردید. اجرای ملموس توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 اگر نگاه دوباره به اون بیاندازیم، چه اهدافی در این توافق مشخص شده بود؟
ببینید، توافق پاریس اهمیتش در دستیابی به یک اجماع علمی و فنی بود. یعنی از توافق پاریس بعد بود که همه میدونستن گرماش جهانی واقعیه، دلایلش چیه و انسان چه کار باید بکنه، سهم هر کدوم از کشورها چیه و هر کشوری چه وظیفه‌ای به عهده داره. این رو در تقریبا توافق پاریس همه به نتیجه رسیدن و همه خب در موردش توافق داشتن. اما اینکه حالا هر کسی دقیقاً چه کار باید بکنه، این کار از چه پیش شروع بشه، به کجا برسه، بودجه از کجا تامین بشه، هر مرحله‌اش چقدر در کاهش انتشار دیوکسید کربن موثر، یعنی یک نقشه راه اجرایی، نقشه راه در توافق پاریس تصویب شده، اجرای اون نقشه و تو مسیر افتادن و پیش رفتن، روی ریل افتادن اصطلاحا، قرار اینجا در گلاسکو انجام بشه. چون مثلا همه این مدت تو این 5 سال گذشته کشورها عرض کردم رفتن همه بررسی کردن، برای خودشون نقشه راه ملی داخلی و اون داوطلبانه خودشون رو تدوین کردن. اینها همش توافق‌های علمیه. به واقع میتونم بگم بزرگترین محصول توافق پاریس یک اجماع علمی بود. الان اینجا در گلاسکو انتظار میره ما به یک نقشه اجرایی، به یک برنامه اجرایی برسیم. این تفاوت گلاسکو و پاریس است.
و با توجه به توضیحات شما، چشمنداز نشست کاپ 26 رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من خب واقعتش اینه خیلی خوشبین نیستم. مشکلات بزرگی وجود داره. ما چیزی جلوتر از پارسال نیستیم، جلوتر از پیرارسال هم نیستیم. بگیم که خب یک دستاوردی رخ داده، حالا میشه بیشتر امیدوار بود. شاید بتونم بگم که ما الان نسبت الان توی الان وضعیتی که الان داریم نسبت به سال 2015 توی پاریس یه ذره ناامیدتریم، چون که میگه که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا همه میدونن که به این آسونی ها نیست، حتی سوخت زغال سنگ رو بخوای حذف کنی اونجا خیلی بدیهی تلقی میشد که مثلا ما دیگه 2020 باید اغلب کشورها داوطلبانه کنار گذاشته باشن، اما هیچ کی این کارو نکرده. و میدونیم که مشکلات زیادی وجود داره، انتشار دیوکسید کربن کمتر نشده، بیشتر هم شده، شاید حالا مثلا روند افزایش کند شده باشه، ولی به هر حال اسمش هنوز روند افزایشه و این دیوکسید کربنی هم که الان منتشر میشه دیگه میره توی جو باقی میمونه، به این راحتی جذب نمیشه دوباره. به همین خاطر گفته میشه که حالا به هدف توافق پاریس نگه داشتنش زیر 1.5 درجه است، ولی الان داره گفته میشه رسما که حتی اگه همه تعهدات انجام بشه باز 2.7 درجه هم اجتناب ناپذیره.
آقای کرمی، من پرسشی داشتم که این رو باید بر اساس ترتیب پرسش ها باید در ابتدا این رو مطرح میکردم. در همین پرسش آخر من پاسخ شما این بود که خب نگاه ها ناامیدانه تر میتونه باشه به نشست گلاسکو، اما چرا برگزاری نشست‌های کاپ زیر نظر سازمان ملل متحد باید جدی گرفته بشه و چرا اصلا قابل اهمیت هست؟
به هر حال ما برای حل مسئله گرماش جهانی احتیاج به یک اجماع بین‌المللی داریم. یعنی همه کشورها باید به تعهداتشون، به نقششون خودشون رو بدونن و متناسب با نقششون یک تعهداتی رو بپذیرن. این مسئله تغییر اقلیم یک پیچیدگی‌هایی داره. یعنی مثلا کشورهای عاملن ولی قربانی نیستن، کشورهای قربانی ولی عامل نیستن. شما به این راحتی نمیتونید، یعنی الان سازوکار اجرایی و حقوقی وجود نداره که مثلا شما برید پلیس مثلا داشته باشید که کشوری رو تنبیه کنه، وادار کنه کاری انجام بده. دستیابی به یک برنامه اقدام واقعی نیازمند اجماع و توافق و همکاری بین المللیه. هدف از این کنفرانس های سالانه کاپ که اغلب هم در بالاترین سطح با حضور رهبران برگزار میشه، رسیدن به همین اجماع جهانی است.
با تشکر از شما آقای دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بسیار سپاسگزارم.